بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 266.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان ظاهر عطف التعذر على التلفی کلام بعضهم عند التعرض لزمان المقصوب بالمثل او القیمه یقتضی عدم زمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر و قبل الدفع. خب خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته آخرین مطلبی که مطرح شد این بود که در بدل هیلوله ایشون فرمود که ارتفاع قیمت عین بعد از دفع بدل هیلوله مورد زمان نیست. یعنی اگر ضامن بدل هیلوله رو پرداخت کرد به آقای مالک و بعد از پرداخت بدل هیلوله قیمت سوقیه بالا رفت، زیادت متصله پیدا کرد یا زیاده منفصله پیدا کرد یا حتی منافعی داشت مثل اجاره، این موارد رو بعد از دفع قیمت که بدل هیلوله باشد ضامن نیست. این حرفی بود که دیروز زدیم و لذا دوستان سطر دوم همین صفحه 266 اون کلمه بعد از دفع رو یه جوری برجستش کنید، یا ماژیک فسفوری روش بکشید یا دورش خط دندونه دار بکشید. اون مال بعد از دفع بدل هیلوله بود. الان دیروز هم عرض کردم بحث امروزمون میخوام بحث کنیم در مورد این که از زمان تعذر، یعنی اون لحظه‌ای که طلاها افتاد تو چاه، یا از اون لحظه‌ای که این گوسفند گم شد، از وقتی که این عبد گم شد، عطب گم شد، از اون موقع تا زمان دفع، تو این مدت اگر زیاده ای پیدا کرد، مثلا قیمت سوقیش بالا رفت، آیا این رو ضامن یا ضامن نیست؟ جناب شیخ انصاری می‌فرماید تو کلام برخی از علما فرض تعذر، حواست خوب به من باشه، عطف شده به فرض تلف. یعنی گفتن هم در فرض تلف هم در فرض تعذر تو هر دو صورت زمن المثل قبل قیمه، زامن مثل زامن قیمت. یعنی فرض تلف را با فرض تعذر بگو یکاسش کرده، یکاسه مطرحش کرده. خب این که فرض تلف و تعذر رو یکاسش کرده، ما اول بریم ببینیم تو تلف چی گفتیم تا بعد ببینیم تعذرم آیا مثل تلف هست یا نیست. من از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، عرض کنم خدمت شما تو تلف بعد از تلف آیا ارتفاع قیمت رو این آقا ضامنه یا ضامن نیست؟ بعد از تلف و قبل از دفع قیمت ایشون میفرماند ما سابقا گفتیم بعد از تلف ارتفاع قیمت سوقیه را این آقا ضامن نیست، ولو هنوز دفع قیمت نکرده ها. روز دوشنبه گوسفند تلف شد، پنجشنبه میخواد پولشو بده، دوشنبه تا حالا گوسفند گرون شده، قبلا گفتیم این ضامن نیست. خب اگر با تلف بین این تلف و دفع قیمت زمان قیمت سوقیه و ارتفاع قیمت سوقیه را ندارد، طبعا وقتی شما فرض تلف و تعذر رو یکی کردی گفتی اگر تلف بشه یا تعذر پیدا بکنه زمن المثل قبل قیمه، خب تعذرم همون حکم داره دیگه. یعنی اگر متعذر شد بعد از تعذر و قبل از دفع بدل هیلوله هم اون ارتفاع قیمت رو این آقا باید بگید زمان ندارد. باید بگید زمان ندارد. ولذا دوستان اگر شنبه این مال رو قصدش کرد، دوشنبه تعذر وصول پیدا شد، یعنی مثلا این اسب گم شد، طلا افتاد تای چا، بعد پنجشنبه میخواد فعلا بدل هیلوله رو بده، بین دوشنبه که یوم تعذر است و پنجشنبه که یوم دفع بدل هیلوله است، ارتفاع قیمت رو یا ضامن نیست، همون قیمت مثلا دوشنبه رو که بده کفایت میکنه، یا قیمت یوم القصد رو اون رو که بده کفایت میکنه. خب این دوستان اقتضاء این عطف بود، یعنی ما به ظاهر عبارت علما که نگاه کردیم دیدیم فرض تلف رو با فرض تعذر و هیلوله یکاسش کردن، رو این حساب نتیجه اینیه که ما الان عرض کردیم. آقای شیخ انصاری خودت هم به این معتقدی؟ شیخ انصاری میگه نه، نظر خود من این نیست، مقتضای قاعده این است که ضامن ارتفاع قیمت سوقیه را بعد از تعذر و قبل از دفع بدل هیلوله ضامن، یعنی روزی که داره دفع میکنه ها بدل هیلوله رو، اگر دید بین تعذر و یوم دفع بدل هیلوله قیمت کشیده بالا، اون رو ضامنه، او به پرداخت بکنه. چرا؟ علتش چیه؟ علتش این است که بین تلف و تعذر فرقه. این که ظاهر عبارت علما این بود که تعذر رو به تلف عطف کردن، گفتن در هر دو ضامنه، حالا مثلیه مثل قیمیه قیمت، این معناش این نیست که تو بدل هیلوله هم همینه. تو بدل هیلوله عوض میخوام تو جهت دفع باید حتما بگیم همینجور که توی تلف بعد از تلف ضامن ارتفاع قیمت نیست، تو تعذر هم نیست. اینا فرق میکنن با هم. میدونی چرا فرق میکنن؟ علتش اینه، تو تلف دوستان اون لحظه ای که تلف میشه، اون روزی که تلف میشه ها، خود تلف سبب تعین قیمت است، یعنی تلف که شد اون تو قیمیات ها، مثلیات که الان بحث نداریم، تو قیمیات اون چه که گردن این آقا میاد همون روز تلف قیمته و قیمت دیگه برش متعینه، و لذا چون قیمت تعین پیدا کرد و کار تمام شد، ارتفاع قیمت را بعد از تلف ضامن نیست، ولو تا یوم الادا قیمت بالا رفته اما به من ربطی نداره. چرا؟ چون قیمت دیگه تعین پیدا کرد، کار تمام شد، همون روز دوشنبه که تلف شد قیمت اومد گردن من و من ضامن قیمت شدم، هیچ راه دیگه هم نداره. به خلاف دوستان تعذر وصول، روز دوشنبه اگر تلف نشد اما تعذر وصول پیدا کرد، من از شما سوال میکنم قیمت تعین پیدا میکنه؟ نه قیمت نه، مثلم نیست، خود اینه، اون چه که گردن این آقایی است که گوسفند منو گم کرده، این است که خود گوسفند منو به من بده. لذا اگر مالک صبر بکنه تا وقت تمکن، بگه آقا من صبر میکنم تا گوسفندم پیدا بشه، اینجا شما چی میگفتید؟ میگفتید این به ذمه این آقا باقی میمونه، عرض کنم تو این مدت این آقا قیمت رو هم میتونه دریافت نکنه، اصلا اختیار با خودشه که قیمت رو دریافت نکنه. بله اگر صبر کرد و بعد از مدتی اون، ما فهمیدیم این گوسفند چی شده؟ تلف شده، یا بعد از مدتی تلف شد، خب اینجا همون اختلاف سابق میاد که آیا عرض کنم قیمت باید قیمت یوم التلف باشه یا قیمت یوم القصد باشه یا اعلی القیم، و اون داستانا میاد. اما یوم تعذر خلاصه قیمت تعین پیدا نمیکنه که شما بگید بعدش دیگه اگر ارتفاع پیدا کرد اون رو این آقا ضامن نیست، و این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، نمیشه این دوتا رو یکاتش کرد. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان ظاهر عطف التعذر علی التلف فی کلام بعضهم، ظاهره این که بعضیا فرض تعذر رو بر تلف عطف کردن تو کلام خودشون، عند التعرض لزمان المقصود بالمثل او القیمت، اونجایی که میخواستن بگن آقا این آقا ضامن مثل یا ضامن قیمته. میدونید چی گفتن ها؟ مثلا من اگر بخوام عبارتی رو براتون عرض بکنم، مثلا اینا اینجوری گفتن، گفتن لو تلف المقصوب او تعذر زمن المثل او القیمه. تعذر رو اطلاف، یعنی این دوتا رو کارش کردن، یه کاسه کردن، گفتن تو جفتش این آقا ضامن مثله اگه مثلیه، ضامن قیمته اگر قیمیه. یه کاسش کردن، چون یک کاسش کردن، میگه ظاهر این عطف و یک کاسه کردن این دوتا ها یقتضی عدم زمان ارتفاع القیمت السوقیه الحاصل بعد التعذر و قبل الدفع. این کلمه قبل الدفع و دوستان باز ماژیک فسفوری روش بکشید، دورش خط دندونه دار بکشید، هر کار میتونید بکنید که این برجسته بشه، که فرقش با اون فرع قبلیمون، اون مال بعد الدفع بود، این مال قبل الدفعه. ها ایشون میفرماد ظاهر این عطف و یکاسه کردن این دوتا اقتضا میکنه که این ارتفاع قیمت سوقیه رو ضامن نباشه. کدوم ارتفاع قیمت؟ ارتفاع قیمتی که حاصل شده بعد از تعذر و قبل از دفع بدل هیلوله، قبل از دفع قیمت، کل حاصل بعد از تلف، مثل اون ارتفاع قیمتی که حاصل شده بعد تلف. چطور ارتفاع قیمت حاصل بعد از تلف رو ما ضامن نمیدانیم؟ ارتفاع قیمت بعد از تعذر رو هم ضامن نمیدونیم، چون آقایون اینجا رو یکیش کردن. این حرفی که ما از ظاهر عبارت بعضیا در آوردیم، آقای شیخ خودت هم قبول داری؟ میگه نه، لیکن مقتضی القاعده زمان اوله. مقتضای قاعده این است که آقای ضامن ضامن اون ارتفاع قیمت هست. زمان او یعنی زمان و ضامن، لهو یعنی لارتفاع، ارتفاع قیمت سوقیه بعد از تعذر و قبل از دفع رو این آقا ضامنه. چرا؟ چون ببینید این چون تلف با تعذر فرق میکنه، نمیشه اینا رو یکاسش کرد، توی بحث ما نمیشه یکاسش کرد. چطور؟ میگه لأن مع التلف یتعین القیمه، اگر اون مال تلف میشد قیمت تعین پیدا میکرد. ها؟ تعیین پیدا میکرد یعنی دیگه کار از کار گذشته، اون چی که به ذمه این آقا اومده قیمتی، و لذا لیس له الامتناع من اقصا، و لذا آقای ضامن اگر اومد قیمت رو در فرض طرف به مالک بده، مالک نمیتونه بگه آقا من قبول ندارم، تو برو خود عین منو بیار، تو برو مثلشو بیار، جنس قیمیه باید پولشو بگیری، او نمیتونه امتناع کنه. به خلاف تعذر لری، به خلاف اون صورتی که فقط این متعذر شده، گوسفند گم شده، عطف گم شده، طلا افتاده تای چا، اینجا فإن القیمه غیر متعینه، قیمت تعین پیدا نمی کنه. فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین کان له ذلک، آقای مالک میتونه صبر کنه بگه آقا من قیمت رو نمیگیرم، صبر میکنم تا خود اصلا پیدا بشه، صبر میکنم تا طلا رو از این زیر بکشی بیرون، میتونه قیمت رو نگیره. پس معلوم میشه قیمت تعیین پیدا نکرده. و یبقى العین فی احدت الزامن فی هذه المده، فی هذه المده یعنی فی مدت صبر المالک، تو مدتی که صبر کرده مالک، عرض کنم عین به عهده آقا باقی میمونه، و چون باقی میمونه اون ارتفاع قیمت هم ممکنه بگیم آقا زامنه. ولذا فلو تلفت کان له قیمتها من حین التلف او اعلی القیم الیه او یوم القص علی الخلاف. ولذا همین بدل هیلوله اگر تلف بشه جائز است برای مالک قیمت رو بگینه، که البته در قیمتش سه نظر بود: یک حین تلف، دو اعلی القیم تا حین تلف، سه یوم القص. یادتون اون سه نظری که ما قبل و بعد سیع ابی ولاد و خود سیع ابی ولاد گفتیم، همین سه نظر بود دیگه: یوم التلف، یوم القصب، یکی هم اعلی القیم تا یوم تلف. این یوم القصب رو دوستان عطف به خود اعلی القیم کنید، عطف به حین تلف کنید، علی الخلاف. تمام سوال دارید؟ بله. بله که تلفت العین، نه 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 تلفت العین، بله بله بله، اگه گفتم بدل هیلوله اشتباه کردم، لو تلفت اون عینی که بدل هیلوله درش اتفاق افتاده، اون میخوام هیلوله درش اتفاق افتاده. نه نه ایشون استظهار کرده. تازه اونجا هم وقتی تلف تعذر رو به تلف عرض کردن تو بحث زمان مثل و قیمت این رو گفتن، اما ایشون میگه خب درست این رو گفتن اما ظاهرش این است که این احکام دیگه اش یکی فقط یه استظهارش
میگن خود تلف
چرا؟ بله بله ارتفاع قیمت رو ضامن نیست. اون انگار ظاهرا همه قبول دارن که بعد از طلب و قبل از ادا، یعنی ایشون اون رو مسلم گرفت، حالا اگه مخالفی هم داره ایشون مسلم گرفت که بعد از طلب و قبل از ادا ارتفاع قیمت مورد ضمان نیست. چرا؟ چون موقع طلب تعین پیدا کرد قیمت دیگه، کار تمام شد.
من میشه که مالک
مطالبه
این
بکنه
تعذر، حتی تو اون
فرضم
میگن
مثلا یه زمانه، یه بار دیگه، یه بار دیگه.
شما
مطلقا
گفتن در صورت تعذر بعد از دفع مقتضی ضمانه، اهم از این که مالک مطالبه این بکنه نکنه.
به
این که اشاره نکردن
تو بحث دیروزمون؟
نه
بحث
امروز
رو دارم عرض میکنم. شما بعد دفع رو داریم
قبل دفع.
آه قبل از دفع رو خود شیخ
مطالبه این بکنه در این فرض هم مقتضی زمان نداره،
زمان ارتفاع قیمت بله،
حتی
اگه بعدش تلف شد دیگه، اگه بعدش تلف شد، اگه خود این رو مطالبه کرد که من تونستم این رو بدم که این رو میدم، اگه این رو مطالبه کردم نتونست صبر کردم بعد معلوم شد که نتلف شده، اینجا همین سه نظر درشه که یوم التلف یوم القصد اعلی القیم رو باید پرداخت
نه
اون صبر مالک رو ما علامت گرفتیم. بحث‌تر این است که آیا ارتفاع قیمت قبل از دفع و بعد از تعذر مورد ضمان هست یا نه. میگیم چون این آقا میتونه صبر کنه معلوم میشه اونجا تعین قیمت پیدا نکرده و شما نمیتونید این رو با طلب یکیش کنید چون تو طلب تعین قیمت پیدا کرده اینجا نکرده. بگید آخرین سوال.
این صدر
فرامت
در صورت دفع یا تعین قیمت ما شما بالا که میگفتیم چون وقتی درد بشه استفاده درامت میکنه رضا دیگه زیاده که اگر بشه در حاله این اقزامه نیست خب. این تعیین و قیمت موجود میشه درامت صدر بکنه که دیگه ما میگیم اگر افزایش پدار کرد که در زامن نمیشه.
چرا دیگه درسته قرامت صدق نمی کنه اما تعیین قیمت که هست که خود تعیین باشه اونجا صدق قرامت علامت بود اینجا تعیین قیمت هر دو هم سبب این است که دیگه قیمت بالا رفت اون زمان نداره. ببینید اگر شما تدارک کردی یعنی پولش دادی اینجا ارتفاع قیمت زمان نداره، معنا نداره زمان داشته باشه، تدارک شده. مثل این میمونه که شما پولش بده 5 سال دیگه این بیاد بگه آقا دوباره گرون شد، آقا دیگه پولش گرفتی دیگه، حالا بعد گرون شد نداره که. اگر تعین هم پیدا کنه ولو نگیره اینم ارتفاع قیمت رو زمان نداره چون تعین پیدا کرده کار تمام شده. مثلا مقایسه این دوتا اشتباهه. چرا اینا رو با هم مقایسه میکنه؟ هم صدق قرامت سبب عدم زمان ارتفاع قیمت است، هم تعین قیمت سبب عدم زمان ارتفاع قیمت، دوتا هم ربطی به هم دیگه نداره. خب بریم سراغ ولحاصل. دوستان مدرگوار ایشون میفرماید که خلاصه این که قبل از دفع قیمت، یعنی قبل از این که من قیمت رو به عنوان بدل هیلوله به این آقا پرداخت بکنم، ایشون میفرماید اینجا عین موجود به عهده ضامنه و چون عین به عهده ضامنه لذا قیمت نمیتونه قیمت یوم تعذر باشه، قیمت نمیتونه قیمت یوم التعذر باشه چون تبدیل به قیمت که نشده که، همون عین به عهدشه. بعد ایشون یه نقدی میکنه اینجا به برخی از فقها. آخه برخی از فقها دو تا مطلب رو کنار هم گذاشتن و هر دو رو در واقع تأیید کردن. گفتن اولا ما حکم میکنیم به این که یوم التعذر مثل یوم التلفه، تعذر حکم تلف رو داره، یوم تعذر مثل یوم تلفه، تعذر حکم تلف رو داره. این یه حرف. حرف دوم این است که ما حکم میکنیم اجرت و نما تا دفع بدل مورد زمانه. گرچه دوستان این نما و اجرت مربوط باشه به بعد از تعذر. ببینید این دو تا حرف کنار هم دیگه بگذارید، ببینید میشه یک کسی جفتش رو معتقد باشه؟ ایشون میگه از طرفی آقایون حکم کردن که یوم التعذر مثل یوم التلفه، تعذر حکم تلف رو داره، و از طرفی گفتن آقا ما حکممون اینه اجرت و نما تا زمان دفع بدل هیلوله مورد زمانه. گرچه این ارتفاع قیمت اجرت و نما، عذر میخوام اجرت و نما مال کی باشه؟ مال بعد از تعذر تا یوم دفع بدل هیلوله باشه. جناب شیخ انصاری میگه خب این جور در نمیاد با هم دیگه، این با هم جور در نمیاد که از طرفی یوم تعذر حکم یوم التلف رو داشته باشه و از طرفی شما بفرمایید اجرت و نما بعد از تلف مورد زمانه، عذر میخواد بعد از تعذر، و حال که شما میدونید همین اجرت و نما بعد از تلف مورد زمان نیست. وقتی تو تلف بعد از تلف مورد زمان نیست، اگه شما میگید تلف مثل تعذره، تو تعذرم باید بگی بعدش مورد زمان نیست. اگر میگی نه تو تلف بعدش مورد زمان نیست اما تو تعذر مورد زمانه، خب از اول نگو این دوتا یه حکمش یکیه، نگو تعذر با تلف حکمش یکیه، این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. در واقع این همون حرفیست که ما قبلا ولذا با بلحاصل شروع میکنه ها، میگه این جور در نمیاد که شما از طرفی تعذر رو عطف به تلف بکنی بگی این دوتا حکمش یکیه، اما از اون طرف به تلف که میرسه بگی آقا تو تلف ارتفاع قیمت بعدش اجرت منافع اینا هیچ کدوم مورد زمان نیست اما تو تعذر مورد زمانه. خب اگه واقعا اونجا بعد تلف مورد زمان نیست تو تعذر مورد زمانه، پس نگو حکم تعذر مثل تلفه، عطف نکن تعذر رو به تلف، نره یک کاسش نکن. اینم بخونیم ول حاصل ان قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی عهده الضامن، تا وقتی که من قیمت رو ندادم. دوستان این تو تلفه یا تو تعذر؟ تو تعذره، تو بحث بدل هیلول است. قبل از این که من پول رو به این آقا بدم، عین همون عین موجود که تو چاه افتاده یا گم شده، گوسفندی که گم شده، اسبی که گم شده، این عین موجود به عهده من ضامنه. فلا عبرت به یوم التعذر، پس یوم التعذر اینجا چه کار است؟ و این که کسی حکم بکند ول حکم از طرفی به کون یوم التعذر به منزلت یوم التلف، که دوستان این از کجا استفاده شد؟ از عطف تعذر به طرف که الان عرض کردیم. آقایون گفتن آقا حکم یوم تعذر با حکم یوم التلف یکیه، این یه حرف، مع الحکم به زمان الاجره و نما الى دفع البدل، از طرفی حکم کردن که اجرت و نما تا وقت دفع بدل مورد زمان است، با اینکه تو تلف این حرفو نمیزنن ها، تو تلف بعد از تلف دیگه اجرت و منافع و امثال اینا رو نما رو مورد زمان نمیدانن، اما اینجا گفتن چی؟ حکم به زمان کردن. و ان تراخا عن التعذر، ولو این نما این اجرت مربوط به بعد از تعذر باشه، ایشون میفرماد حکم به اون اولی مع الحکم به این دومی مما لا یجتمع آن ظاهرا، اینا اصلا یک قابل جمع نیست. پس کی میگه آقای شیخ آخرش؟ میگه فمقتضى القاعده اینه، زمان و الارتفاع الى یوم دفع البدل، در بدل هیلوله ارتفاع قیمت اجرت منافع اینا همه تا یوم دفع بدل مورد زمانه، نظیر دفع قیمت از مثلی که متعذر است در مثلی. تو مثلی دوستان چی میگفتیم یادتون هست یا نه؟ میگفتیم تو مثلی یاد ولو مثل متعذر بشه تبدیل به قیمت نمیشه. این آقا میره میگرده یه روز دو روز یه هفته دو هفته، آخر مالک میاد بهش میگه آقا تو گشتی پیدا نکرده، حالا قیمت رو من بده. قیمت کی رو باید بده؟ نمیتونه قیمت یوم تعذر رو بده، نمیتونه قیمت یوم تلف رو بده، باید قیمت یوم الاعدا رو بده. اینجا هم همین جوره، نظیر دفع قیمت از مثل متعدد، و لذا ارتفاع قیمت رو اونجا میگفتیم زامنه، در مانع حنفی هم میگیم زامنه. پس آقا یوم تعذر رو شما اصلا با یوم التلف یکیش نکنید، نگید این دوتا مثل همن، که بعد با این حرف دوم جور در نیاد. اینم دوستان عرض کنم در واقع این والحاصل چیز خیلی اضافه ای نسبت به اون مطلب پاراگراف قبلمون نداشت. و اما مطلب جدیدمون، دوستان و بزرگوار خوب دقت کنید، من یه سوال بکنم ازتون، بحث جدیدمون، وقتی ضامن بدل هیلوله رو به مالک میده، طلاها افتاده ته چاه، اسب و گوسفند و عبد گم شده یا عبد فراری شده، آقای ضامن قاصد پول رو داد دست آقای مالک، بعد اسب پیدا شد، طلاها از تایتا در اومد، عبد عابق دید قضا هم پیدا نمیکنه، خودش گردن ارکانم خم شده برگشت پشیمون شد، رد این امکان پذیر شد. سوال این است که آیا رد این بر ضامن و قاصب لازم است؟ با اینکه بدلم داده ها، آیا رد این لازمه یا نه؟ یا میتونه بگه من که پولشو دادم که عبد رو برمیدارم برای خودم، من که پول طلا رو دادم طلا رو برمیدارم برای خودم. ایشون میفرماید نه تنها واجبه بلکه واجبه فوری است، واجب است که این رو برگردونه بعد از رفع عذر به آقای مالک، وجوبش هم وجوب فوری است، گرچه معلومه هم داشته باشه این طلا رو برداشته برده کجا، برده بندر عباس اونجا افتاده تو چاه، بخواد این طلاها رو این گوسفند رو این اسبو از بندر عباس برداره بیاره تا قم، هزینه داره، چون میگه هزینه داشته باشه گردن خودشه باید بیاره، وجوب فوری داره که بیاره. کما این که دوستان قبل تعذر هم همین جور بود، دوستان بزرگوار قبل از تعذر اگر میخواست آقای قاسب رد عین بکنه چیکار باید میکرد؟ قبل از اینکه تعذر بشه اصلا اسب، اسب موجود بود، میخواد اسبه رو برگرده، خب معونش کردن خودش بود دیگه، اینجا معونش کردن خودش. چرا؟ دلیل علل یده ما اخذت حتی تعدی. خب اینجا یه سوال دیگری پیش میاد و اون سوال این است که اگر این رو باید پس بده، چرا از اول بدلش رو به مالک داد؟ ایشون میگه بابا از اول که تعذر پیدا کرد، اگر ما حکم کردیم که بدل هیلوله رو بده، بدل هیلوله رو چه حساب بود؟ رو حساب هیلوله بود. غرامت چی بود؟ غرامت عین که نبود که شما بگی عوض عین بوده حالا دیگه عوض لازم نیست بده، غرامت هیلوله بود، یعنی این آقا باعث شده بود بین مالک و مالش فاصله بیفته. هم فاصله افتادن، یادتون باشه اول صفحه 261 میگفتیم چون فاصله انداخته، یعنی سلطنت مالک بر مال خودش رو از بین، ملکیت رو از بین نبرده ها، اون سلطنت رو از بین برده، و این پولی که داد بابت اون سلطنت بود. گویا این پول سلطنت تو بر این پول باشه فعلا، تا وقتی که ببینیم این پیدا میشه یا نه، ربطی نداره به این که اگر این پیدا شد این رو بر نگردونه. لذا دادن بدل در وقت تعذر به جهت هیلوله ایست که حاصل شده. فائدش چیه؟ فائدش هم این است که دوستان قاصد عرض کنم از زمان خارج میشه، یعنی فعلا که پول رو داده فعلا ضامن نیست. دوستان بزرگوار این که میگیم فعلا لازم نیست یعنی چی؟ یعنی این که اگر مال تلف شد دیگه قیمت رو لازم نیست بده، چون قیمت رو قبلا داده. اگه مال تلف شد الان که بدل هیلوله داره، بدلش هم داده، اگر یه وقت مال تلف شد اون طلا از تایش ها هیچ وقت در نیمد، اینجا دیگه قیمت رو یه بار داده دیگه دوباره لازم نیست بده. و همچنین فائده دومش این است که اگر پول رو بده بعد قیمت اضافه بشه، اون ارتفاع قیمت رو ضامن نیست، یعنی بعد قیمت رفت بالا اما طلاها تلف شد، اینجا دیگه لازم نیست اون ارتفاع قیمت رو این آقا جبران بکنه، زمان منافع رو نداره، زمان نماعات رو نداره، زمان ارتفاع قیمت رو نداره. چرا؟ چون پولشو داده. دیروز عرض میکردیم بعد از دفع قیمت دیگه ضامن اینا نیست. این آثارشه، اما اثرش این نیست که اگر عین پیدا شد لازم نیست عین رو به مالکش برگردونه. نه، اگر عین پیدا شد، ردش ممکن شد، لازم است که این رو برگردونه. باز یه سوال سوم، دوستان بزرگوار، قبل از رفع تعذر رد این واجب بود یا واجب نبود؟ واجب نبود. چرا؟ چون تکلیف به مالای اتاق بود. یعنی اگر تعذر داشت ما به این تکلیف میگردیم تو اینو برگردون به صاحبش، میشد تکلیف به مالای اتاق. یک کسی میگه خب ما بعد از رفع تعذرم همین عدم وجوب رد را استصحابش میکنیم. اینو چی میگی؟ دقت کنید، قبل از این که صلاحت توچا در بیاد برای من رد این واجب بود یا نه؟ بالفعل الان واجب نبود چون تکلیف به مالای اتاق. بعد که طلا در اومد شک میکنم آیا لازمه برگردونم به صاحبش یا نه، استصحاب عدم وجوب رد میکنم. استصحاب عدم وجوب رد در زمان تعذر. ایشون میفرماید حین تعذر اگر رد واجب نبود به جهت عذر عقلی بود، به جهت این بود که تکلیف به مالای اتاق بود. لذا چون بعد از تعذر رفع تعذر عذر عقلیمون برداشته میشه، دیگه تکلیف به مالای اتاق نیست، ما نمیتونیم اون استصحاب رو بکنیم. در واقع دوستان اینجا ما یه مرحله قبلش هم داریم. خوب دقت کنید، ببینید آقا، یک این قاتل وقتی این رو دریافت کرد، تا یه زمانی تو این زمان امکان رد این وجود داشت. اینجا حکمش چی بود؟ وجوب رد. بعد تعذر پیدا شد تو این زمان، از زمان تعذر تا زمان رفع تعذر بگو اینجا امکان رد نبود. چون امکان رد نبود واجب نبود رد. الان بحث در این قسمته، اینجا امکان رد هست. اون آقای اول چی میگفت؟ کسی سوال داشت میگفت آقا ما اینو استصحاب میکنیم، عدم وجوب رد رو استصحاب میکنیم برای بعد تعذر. ایشون میگه اینجا یه مقطعی عذر عقلی پیش اومد، عذر عقلی، شما نباید اینو استصحاب کنید، باید اینو استصحابش کنید. اگر بخواید استصحاب میکنید باید این استصحابش کنید. چرا؟ چون وجوب رد قبل از این که اصلا تعذری بشه، قبل از تعذر وجوب رد بود، در یه مقطعی اونم به واسطه دلیل عقلی، به واسطه تکلیف مالای اتاق بودن، توی یه مقطعی اون برداشته شد. ما شک میکنیم که در غیر اون مقطع هم این وجوب رد برداشته میشود یا نمیشود، استصحابش میکنیم. نگاه کنید دوباره رو بذارید، دوباره رو تمام کنم، ببخشید. ثم انه لا اشکال فی انه اذا ارتفع تعذر رد العین، اشکالی نیست در این که وقتی مرتفع شد تعذر رد عین. دوستان مرتفع شد تعذر رد عین یعنی چی؟ و صار ممکنا، یعنی رد عین ممکن شد، وجب ردها الى مالکها، اینجا واجب است رد بشود اون عین به مالک اون عین کما صرح بهی فی جامع المقاصد فوراً. وجوبش هم وجوب فوری است، مال مردم نمیتونه دست شما بمونه بدون اجازه. و ان کان فی احضارها معونه، گرچه در حاضر کردن اون عین نزد مالک معونه باشه، طلب مثلا قصد کرده برده بندر عباس، الان هزینه داره اب نداره، هزینه‌ش هم بده، کما کان قبل از تعذر، همینجور که قبل تعذرم همین جور بود. یعنی قبل از این که اصلا تعذری اتفاق بیفته، مالک اگر اسبو برداشته از قم برده بندر عباس، باید خودش بیاره عرض کنم بده، معونش هم باید جور بکشه. چطور قبل از این که اصلا تعذری پیش بیاد همه اینا بود، بعد که تعذر پیش اومد و رفع تعذر شد الان هم همین جوره؟ چرا؟ لعموم علل یده ما اخذت حتی تعدی، و دفع البدل لأجل الحیلوله انما افاد خروج القاصد عن الزمان. یه کسی اینجا سوال میکنه میگه اگر این رو باید پس بده، پس چرا بدلش رو داد به مالک؟ میگه اگر دفع بدل کرد، عرض کنم این آقای زامن، این دفع بدل به خاطر هیلوله بود و دفع بدل به خاطر هیلوله فقط فایدهش چیه؟ انما افاد خروج القاصب عن الزمان. یعنی من وقتی پول رو به عنوان بدل هیلوله به این آقا دادم، دیگه از زمان قاصب از زمان چیه؟ خارج میشه، دیگه ضامن نیستم. دوستان ضامن نیستم به چه معنا؟ نه به این معنا که اگر بعد رد این ممکن شد رد این لازم نیست بکنم ها، نه نه نه، خودش معنا میکنه. گولتون نزنه این انما افاد خروج القاصب عن الزمان. آخه ممکنه یک کسی بگه آقا خروج القاصب عن الزمان معناش اینه که دیگه لازم نیست بره سراغ این، ممکنم شد نمیخواد برگردونه. نه، معناش این نیست. خروج قاصب از زمان رو مفید است به این معنا، به معنا انه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك. اگر تلف بشود، یعنی رفت تهشاد در نتونست بیاره، معلوم شد که رفته توی عرض کنم فاضلاب شهری و هیچ دیگه نمیشه اصلا عرض کنم پیداش کرد. ایشون میفهمد به این معنا که اگر تلف بشه دیگه قیمتش لازم نیست. قیمتش لازم نیست چون یه بار قیمتشو داده دیگه، بدل هیلوله رو داده. و تلزم ذالک علی ما اخترناه، لازمه این خروج زمان از عرض کنم آقای خروج زامن از زمان هم طبق اون که ما اختیار کردیم صفحه پیش این بود، عدم و زمان المنافع و نما چه منفصل چه متصل بعد دفع القرامه. که کی گفتیم دوستان این حرفو؟ آخر جلسه دیروز گفتیم که بعد از دفع غرامت ارتفاع قیمت سوقیه و ارتفاع قیمت به خاطر زیاده متصل و منفصل و منافع و اینها رو ضامن نیست. پس این که میگیم آقا ضامن نیست معناش ایناست، نه معناش این است که رد این بر او واجب نیست. ها خب حالا یک کسی میگه چرا استصحاب نمی کنید؟ ببینید چی رو مستشکل میگه چی رو استصحاب کنیم؟ میگه اون وجوب نبودن رد، واجب نبودن رد، عدم وجوب رد تو وسطه، یعنی بین تعذر و رفع تعذر، اون رو احتساب کن برای بعد رفع تعذر. ایشون میگه نه خیر، ما این کار رو نمیتونیم بکنیم، باید این وجوب رد رو احتسابش کنیم. چرا؟ که این وسط به صورت مقطعی، اونم به دلیل عقلی که تکلیف به مالای اتاق باشه، توی یه مقطعی وجوب رد برداشته شد، بقیهش در جای خودش هست. و لذا ببینید میگه سقوط و وجوب رد حین التعذر، اگر میبینید ساقط شده وجوب رد حین التعذر، یعنی از زمان تعذر تا وقت ردش، این وقت هست که امکان رد وجود نداره، اگر میبینید ساقط شده وجوب رد حین التعذر، این به خاطر چیه؟ للعذر العقلی، این به خاطر یه عذر عقلیه. عذر عقلی هم کنارش بنویسید تکلیف به ما لا یطاق، نمیشه کسی رو تکلیف به مالا یطاف کرد که، عقلا محال قبیحه، فلا یدود استصحابه. و لذا کسی نمیتونه این عدم وجوب رد بعد از تعذر را استصحاب کند برای بعد از رفع تعذر، استصحاب کند برای بعد از رفع تعذر. پس آقا چه کار کنیم حالا که اونو نمیتونیم استصحاب کنیم؟ ببینید میگه بل مقتضل استصحاب، اولا مقتضای خود همین استصحاب و همچنین مقتضای عموم، عموم که میگیم مرادمون عموم علالید است، علالیده ما اخذت حتی تعدی، مقتضای این دوتا حبت زمان. دوستان این که میگه مقتضای استصحاب زمانه، کدوم استصحاب رو میگه؟ حواست به من باشه، استصحاب وجوب ردی که قبل از تعذر وجود داشت. میگیم اون وجوب رد رو ما باید عرض کنم استصحاب کنیم برای بعد از رفع تعذر. نگید آقا این وسط یه مقطعی رد واجب نبود، این مقطع اگر رد واجب نبود رو چه حساب بود؟ رو حساب عذر عقلی، و به اندازه عذر عقلی ما یقین داریم این وجوب رد برداشته شده، نه بیشتر از اون. ولی تا الان که عذر عقلی نداریم همون وجوب رد رو چکار میکنیم؟ استصحابش میکنه. دوباره عرض میکنم دقت کنید، آخه ممکنه یک کسی بگه آقا این استصحابی که شیخ میگه این استصحاب به درد نمیخوره، چرا؟ چون وجوب رد یقین داریم برداشته شده توی این مقطع، یعنی در یه مقطعی وجوب رد نبوده، وقتی نبوده شما چطور برای بعد از رفع تعذر میخوای این وجوب رد رو استصحاب کنیم؟ میگه بابا قبل از تعذر وجوب رد نداشت. ها اگر شما یقین داری این وجوب رد برداشته شده، یقینت برای برداشته شدنش در حد موقت، موقت یعنی زمان تعذر تا رفع تعذر، چرا؟ چون دلیلش برای برداشتن این وجوب رد چی بود؟ دلیل عقلی بود، تکلیف به مالای اتاق نشه. یعنی من میدونم یه هفته این در زمان تعذر تا رفع تعذر این وجوب از گردن من برداشته شده، به خاطر این تکلیف به مالای اتاق اتفاق نمیفته. مادام که این وجود داره امکان رد، یعنی عدم امکان رد در واقع، مادام که این وجود داره بله وجوب رد نیست، چون تکلیف به مالای اتاق. اما برای ما اداش همین وجوب رو ما چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. پس گولتون نزنه این عبارت، این مقتدر استصحابی که میگه استصحاب وجوب رد قبل از تعذر برای بعد از رفع تعذر، یعنی بعد از این که تعذر بیاد و مرتفع بشه اون رو استصحاب میکنیم، و همچنین مقتضای عموم. این عموم یعنی عموم علالیت. آقا چرا مقتضای عموم علالیت این است که بعد از رفع تعذر واجب رد؟ میگه المدلول علیه به قوله علیه السلام علالیت ما اخذت المقیا به قوله حتی تعذی. آقا علالیت چی گفت؟ گفت علالیت ما اخذت تا کی؟ تا وقتی که ادا کنه. مادام که شما ادا نکردی این رو به مالکش ضامنی، علالیت هست. فقط این وسط باز یه مقطعی به جهت عدم امکان این وجوب رد برداشته شد، اما بعد که باز دوباره ممکن شد علالیت سر جای خودش هست. علالیت مقیا شده به حتی تعدی، تا وقتی که این رو به مالکش رد بکنی. اونجایی که امکان پذیر نباشه تکلیف به مالای اتاق حکم برداشته میشه، اما اونجایی که دوباره امکان پذیر شد ممکن شد باید برگرد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. این
واجب
نیست، ما همین رو جواب دادیم دیگه.
بعد این واجب نیست، وجود نداره. حالا که وجود داره همون
موقعی
که امکان
رد
وجود داره،
بازم
وجود دارم واجب نیست.
خاطر
ما میگیم
بازم
چه وجود
داره واجب نیست؟
همون
رد
این
باید
وجود داره، بازم
وجود
داره واجب
نیست.
وجود
وجود نیست
واجب.
مثل
حج
مستقی
هست،
اما
پولش
گیره
و نمیتونه
داره. خب وجوب نداره. نه دیگه، وجوب فعلی نداره دیگه. نخیر بین این دو تا شما نمیتونید اینجا تفکیک بکنید. نه ببینید، وقتی مراد ما از وجوب وجوب فعلیه، این آقا الان اگر چیزی برش واجبه بین تعذر و رفع تعذر، تلاش برای امکان پذیر کردن رد است، ولی رد وجوب نداره، نه واجب است برای این آقا نه وجوب داره. بین این دوتا تفکیک نمیتونه.
درسته که بحث استثناء این بیان درسته که بگیم نمیشه استثناء کرد، اون موضوع استثناء کلا عوض شد. توی ما قبلی موضوع استثناء عین متعذر بود، الان عین موجود. این بیان درستیه.
ببینید مشکله، یه بحث عمده و مفصل و خیلی مهمی در باب استصحاب وجود داره و اون بحث وحدت موضوعه. ما اگر بخوایم این موارد رو بگیم باعث میشه که وحدت موضوع نداشته باشه، شما تو هر چیزی که میخوای استصحابش بکنی یا عمدتاً میشه یه چیزی پیدا کنی که موضوع رو بتونی دوتاش کنی، موضوع رو بتونی دوتاش کنی. ولذا آیا این مقدار که شما می‌فرمایید اونجا متعذر نبوده اینجا متعذر است، یا بالعکس این بخواد باعث عدم وحدت موضوع بشه؟ وقتی که بعد میگن استصحاب موضوعش عرفیه، اینا دیگه معلوم نیست این راحتی یا قابل پذیرش باشه. نه، چون فکر میکنه متعذر اگر باشه حکم رو نداره، ولی این عین همون عینه،
این همون عینه، ولی برای عین متعذر این حکم عدم وجود رد.
ما که بنا نیست بریم سراغ حکم، ما اصلا نباید نگاهمون به حکم باشه.
ابواب ما توی اقتصاد ابواب ما سبب می‌خوایم بگیم بله. چه چیزی ما سبب بوده؟ حکمی که برای عین بوده. مثلا میگم من وجود داشتم،
خب
من بودم وجود داشتم، حالا شک میکنم من وجود دارم یا ندارم.
من همون منه،
یعنی توی اون حکمه دارم شک میکنم دیگه. موضوع واحد توی اون حالا میگه حکم رو بیارش بازی میدارش، توی اینجا هم حالا اینجا عوض شده، اون عین متعذر بوده.
نه اون گوسفند بوده، اینم گوسفند. اون گوسفند واجب الرد بوده، الان هم گوسفند واجب الرده. هرچی دیگه اونو همین رو داریم میگیم. ببین اونجوری هم باشه، شما میگم آقا شمای صبح شمای وضودار بودی، الان شمای مشکوک الوضوی. آدم وضودار با آدم مشکوک الوضو دوتاست. نه نه نه، حکم وجوبه. حکم وجوبه، این که وضوداری یا نداری حکم نیست که، حکم وجوبه. دارم عرض میکنم دیگه، این وابسته به این است که شما وحدت موضوع استصحاب رو چجوری نگاه بهش میکنید. اگر یکی از گوه وحدت موضوع عرفیه، این اصل همو اصل، فقط میخوام میبینیم وجوب رد داره یا نداره.
عرض کردم دیگه.
یعنی یه وقت هست شما میگید آقا استصحاب وجوب رد قبل از تعذر رو میشه برای بعد از رفع تعذر استصحاب کرد، ولو این مثلا توی مقطعی وجوب مرتفع شد به خاطر عذر عقلی، که شیخ همینو میگه، میگه آقا اون چه که وجوب رد رو این وسط برداشت یه مقطع خاص بود به جهت عذر عقلی، تو ما اداش که ما شک داریم، حالا که تو ما اداش شک داریم همون وجوب رد رو استصحاب میکنیم. اما اونی هم که اون استصحاب قبلی رو میگه، میگه نه آقا یه زمانی وجوب رد داشت، بعد یقین داریم عدم وجوب رد، بعد همون عدم وجوب رد رو استصحاب میکنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله.